اعتراضات رو کج بکنن و منحرف بکنن. از تفرق افکنی هم استفاده میکنن، از تحبیب هم استفاده میکنن تو این رابطه، یعنی خریدن برخی از معترضین تو این رابطه. و بعد مسئله وعده هم میدن که ما پیگیری میکنیم به خواستاتون، و خب این وعده ها دیگه اصلا دیگه تأثیری نداره تو این رابطه. وقتی که میبینن هیچ کدوم اینا کارایی نداره و نمیتونن مبارزات رو به انحراف بکشونند، این مبارزات حق طلبانه رو، چیکار میکنن؟ به طبق معمول به سرکوب رو میارن. و بنابراین اینم روشیه که دقیقا نیروهای اصولگرا در دولت روحانی ازش استفاده میکردند، و این روش دیگه الان یه چیزی شده که ما شاهدش هستیم و خواهیم بود. و در یک نکته دیگری هم وجود داره که معمولا دیگر ما آشنا هستیم به این. بعد از هر سرکوبی اینا میگن که یه سری اوباش اومدن حمله کردن، فلان کردن، که از نظر افکار عمومی هم این مسئله رو از خودشون دور بکنن. ولی کیه در داخل کشور و خارج کشور که ندونه این کار رو خود حاکمیت پیش برده و کشاورزان رو سرکوب کرده و تجمعشون رو پراکنده، ظاهراً به طور مقطعی تجمعشون رو پراکنده کرده.
آتش زدن چادرهای کشاورزان یک روز قبل از برگزاری تجمعی انجام شد که فراخوان آن در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بود. در همین ارتباط بستر خشک زاینده رود صبح روز جمعه شاهد تجمع شماری از مردم بود که در حمایت از اتحاد اصفهان و شهر کرد شعار سر دادند. از دیگر شعارهایی که روز جمعه در اصفهان سر داده شد، اصفهانیه با غیرت، حمایت حمایت، هموطن به پاخیز، ایران فلسطین شده و تا آب نیاد تو رودخونه بر نمیگردیم به خونه. همزمان با برگزاری این تجمع، نیروهای پلیس با پرتاب گاز اشکاور به سوی معترضان حمله کردند و درگیری‌هایی نیز روی داد.
کفی رودخونه درگیری با همه کشاورزا و اشکاور و
در همین حال پیش از برگزاری تجمع روز جمعه، ویدئوهایی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که نشان می‌دادند شماری از کشاورزان اصفهانی با لودر خط لوله انتقال آب به یزد را شکستند. در این ارتباط خبرگزاری ایلنا نوشت این خط لوله در شرق اصفهان قرار دارد و این چهارمین بار است که در دو هفته اخیر چنین اتفاقی افتاده است. در این میان این پرسش مطرح می شود، اینکه آیا این اعتراض های استانی می تواند گسترش پیدا کند؟ نیکوهنگ کسر:
به واسطه نحوه مدیریت جمهوری اسلامی در حوزه آب، به ویژه در زاگرس و همچنین در برخی از استانهای مرزی از جمله سیستان و بلوچستان و خراسان، و اتفاقاتی که در محدوده دریاچه ارومیه افتاده و پروژه های سپاه پاسداران در نواحی غرب کشور، یعنی پروژه گرمسیری، به نظر میاد که دامنه اعتراضات میتونه در آینده گسترش پیدا کنه، اون هم به واسطه تأثیر بسیار منفی روش های مدیریتی جمهوری اسلامی.
علیرضا نوایی هم در مورد پیامد مشکلات آبی در ایران عقیده دارد.
تا کنون نه تنها رای حلی برای این مشکل ارائه نشده، بلکه در رابطه با سیاست هایی که در عرصه کشاورزی و صنعتی و همطوری که تو شعارا میگفتن مافیا به کار میبره، روز به روز این موزل عمیق‌تر و پیچیده‌تر میشه. ما شاهد این بودیم پیش از این در خوزستان، الان اصفهان، بعد شهرکرد، چهارمحال و بختیاری. بنابراین تا این موزل وجود داره، این اعتراضات وجود داره. جدا از اینکه این اعتراضات و تجمعات حق طلبانه که مثلا در خوزستان صورت میگیره، تأثیر میذاره که اصفهان توی شهر کرد و جاهای دیگه، به طور کلی جنبش های اعتراضی و حق طلبانه با هر موردی که صورت میگیره، کوچک و بزرگ، در حد خودش، در حد کم کیف خودش، روی دیگر اعتراضات تأثیر میذاره. و من به جرأت میتونم بگم که در تاریخ ایران، به جز دورانی که برآمدهای انقلابی بود، احتلال انقلابی بود، هیچ وقت این سطح بالای اعتراض و حق طلبی رو بین نیروهای اجتماعی ما شاهدش نبودیم. Thank you.
بخش دوم اخبار را می‌شنوید. کمیته آزادی تشکلیابی وابسته به سازمان بین‌المللی کار در گزارشی از ایران به عنوان کشوری نام برد که جان انسان‌ها و آزادی‌های فردی در آن در معرض خطر است. این کمیته با اشاره به شکایت‌های سالیان گذشته افزود که این شکایت‌ها به انواع سرکوب علیه فعالان کارگری در شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه و نیز بازداشت و پرونده‌سازی علیه تعداد زیادی از فعالان صنفی و کارگری مربوط می‌شود. کمیته آزادی تشکلیابی وابسته به سازمان بین‌المللی کار نوشت که پاسخ قانع کننده از سوی جمهوری اسلامی در ارتباط با اقدامات سرکوبگرانه علیه اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه که از سال 2006 تا کنون مطرح است دریافت نکرده است. به نوشته سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه در گزارش نوشته شده که هرچند جمهوری اسلامی در ارتباط با این سندیکا اعلام کرده که کارگران شرکت آزادند که به تشکلی که صلاح می‌دانند بپیوندند، اما هیچ مدرک و اقدام عملی و ملموسی را در این مورد ارائه نکرده است. کمیته آزادی تشکلیابی خواستار آزادی کارگران شرکت واحد برای انتخاب اتحادیه خود و نیز آزادی فعالیت سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه شد. این کمیته در ارتباط با احکام قضایی که برای شماری از فعالان کارگری مانند شاپور احسانی راد صادر شده است تأکید کرد که هیچ شخصی نباید برای فعالیت‌های صنفی مورد بازداشت و سرکوب قرار گیرد. وبسایت اقتصاد آنلاین در گزارشی با اشاره به کاهش میزان ساخت و ساز در نیمه نخست سال جاری نوشت بازار راکد مسکن معیشت را برای کارگران این بخش دشوارتر از همیشه کرده است. فردین که از کردستان برای کارگری به تهران آمده است به اقتصاد آنلاین گفت اگر کل درآمد امسالش بر ماهای بیکاری او تقسیم شود دستمزد ماهیانش به 1.5 تا 2 میلیون تومان میرسد. شورای عالی کار حداقل دستمزد ماهانه کارگران متأهل مشمول قانون کار را حدود 4.2 میلیون تومان تعیین کرده است. این در شرایطی است که گزارش حاکی از آن است که هزینه ماهانه زندگی یک خانوار حدود 11.5 میلیون تومان است. اکبر شوکت رئیس کانون کارگران ساختمانی نیز با اعلامی که پیش از این نزدیک به 1 میلیون کارگر ساختمانی تحت پوشش بیمه بودند گفت با شیوع کرونا سازمان تامین اجتماعی به بهانه نبود منابع مالی بیمه بیش از 200,000 کارگر را قطع کرد. از زمانی که دولت ابراهیم رئیسی شروع به کار کرده، اخباری در مورد تلاش‌ها برای تغییر قانون کار از جمله برقراری دستمزد توافقی شنیده شده است. همچنین حجت الله عبدالملکی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی چندی پیش از ایجاد شغل برای 100,000 تن سخن گفت که البته به توصیف او مشمول بیمه و حداقل دستمزد نخواهند شد. البته این قبیل تلاش‌ها در سالیان نخستین پس از انقلاب بهمن 57 هم انجام شدند. در این ارتباط صادق کار که پیش و پس از انقلاب بهمن 57 فعالیت‌های سندیکایی داشته است با اشاره به اینکه قوانین کار از جمله نخستین قانون کار مصوبه 1325 و سپس مصوبه سال 1337 ناشی از مبارزات کارگران، فعالان و تشکل‌های کارگری بود می‌افزاید.
جمهوری اسلامی رهبرش از جمله همین آقای توکلی که وزیر کار بود در اون وقت میگفتن که قانون کار رژیم شاه طاغوتی بوده، باید تغییر پیدا بکنه. منظورشون از طاغوتی بودن در اون زمان در ابتدا اینجوری تصور میشد که این هستش که باید مثبت بشه اون تغییرات به نفع کارگران، ولی بعد از اینکه نخستین پیشنویس قانون کار ایشون دادن مشخص شد که نخیر، ایشون از این نظر این طاغوتی میدونه که حقوقی برای کارگرا در اون قانون تعیین شده. اینا میخواستن اون حقوقی که به زعم ایشون غیر شرعی بود از بین ببرن و به همین دلیل اون پیشنویس اولیه که نوشتن بر اساس یه قانونی بود که در سال 1307 رابطه کار و با قانون مدنی که بود اینو به صورت مستأجر و صاحبخونه در نظر گرفت، یعنی این که کارگر باید خودشو اجاره میداد به کارفرما. بعد هم باب اجاره نخستین اصل قانون کار آقای توکلی بود، پیشنویس کرده کردن. بعد اینکه نباید هیچ مقرراتی بین کارگر و کارفرما وجود داشته باشه، کارفرما مکلف نیستش که قانون کار رعایت بکنه، در مورد همه چیز باید توافقی باشه از مزد گرفته تا مرخصی، حتی در مورد سن کار و کار کودکان همین اصلا هیچ مرز و سنی تعیین نشد و فقط گفته بود که تنها شرطش این بود که باید اولیای بچه ها رضایت بدن تامین بشه نظرشون. خلاص یه قانونی بود که اصلا هیچ حقوقی برای کارگر قائل نبود و در واقع میخواست همه اختیارات رو به کارفرما واگذار بکنه. یک همچین بلوایی به پا شد بعد از اینکه این نخستین قانون پیشنویس انتشار پیدا کرد. در اون موقع هنوز خوشبختانه تشکلهای سندیکای اتحادیه و شورای کارگری وجود داشتن که هنوز قبضه نشده بودن و سرکوب نشده بودن. در نتیجه اونها به تقلا افتادن و شروع کردن به مخالفت با این قانون و از امکاناتی که داشتن استفاده کردن. و از جمله یکی از کارهایی که میکردیم ما در اون موقع هم توی سندیکای کارگری که توی هم لاله‌زار بود هم توی دروازه شمرون سندیکای انجمن سندیکا و شورا بود هم تو سندیکای فلزکار سندیکای چرمساز بلورساز خبازا گردآوری امضا برای این که علیه این پیشنویس و خلاصه یک کارزار چنان وسیعی از طرف همین سندیکا و شورا را افتاد اون قانون رو مجبور شد دولت هیئت دولت پس بگیره قانون پیشنویس قانون توکلی را. در همون موقع فقط برخورد سلبی نشد برخورد ایجابی هم شد به این معنی که انجمن همبستگی شورا و سندیکا کارگرها و سندیکا رهبران سندیکا و سری از شورا رو جمع کردن و یک پیشنویس جدیدی رو به عنوان آلترناتیو پیشنویس توکلی دادن که پیشنویس جامعی بود و اگر تصویب میشد میتونست قانون کار بهتر از توش در بیاد که اونام رد شد متاسفانه و بعد کار کشید به پیشنویس دیگه که از طرف دولت داده شد. بعد باز هم اختلاف پیش اومد بین خود دولت و حکومت بر سر همین که شرعی و شرعی نیست که بالاخره کار کشید به اون شورای تشخیص مصلحت نظام که خمینی به خاطر همین قانون کار فرمان تشکیل اونو داد.
این فعال سندیکایی همچنین میگوید
در اون مجمع تشخیص مصلحت خیلی از اون چیزا هم تعدیل شد از اون پیشنویسی که در قانون کار مصوبه مجلس بود تعدیل شد و بالاخره بعد از تعدیلات زیاد اون تصویب شد که خب یه سری امتیازات نسبت به گذشته داشت و یه سری امتیازات منفی امتیازات مصوبهش همین بود که مرخصی ها رو یه مقداری بالا بردن مرخصی سالانه رو بالا بردن و یه سری تحصیلات برای کارگرها قائل شدن و معضلاتش این بود که اون حقوق سندیکایی و حق اعتصاب و اینا رو کلن از کارگرها سلب کردن و خب ما میدونیم که مهمترین مسئله و مهمترین نقش رو در حمایت از قانون کار و حقوق کار و مزد کارگر و شرایط معیشتی و رفاهی کارگر همون داشتن تشکل و حق اعتصاب داره. وقتی که شما یه قانون کار خوب هم به فرض داشته باشید ولی این حق رو از کارگر بگیری و وقت دیگه قانون کار ارزشی نداره چون چیزی نیست کسی نیست که ازش حمایت بکنه. این داستانی بود که ما در اوایل انقلاب با این قضایا داشتیم ولی خب بعدش هم این قانون رو زمانی تونستن تصویب کنن که حسابی شوراها و سندیکاها و احزاب کارگری رو بلغم کردن ولی تا اون موقع امکانشون نداشتن. نتیجه‌ای که من میخوام بگیرم از این مسئله و این تجربیاتی که وجود اومده که پروسه‌ای که قانون کار شکل گرفته ایران تا حالا این هستش که قانون کار و خود کارگر رو باید شرایط و الزاماتش رو فراهم بکنن و این الزامات نمیشه فراهم بشه مگر اینکه کارگرها اعتصاب و اعتراض رو مبارزه بکنن و خودشون رو متشکل بکنن به طوری که اتحادیه و سازمان‌های کارگری بتونن تشکیل بدن. در غیر این صورت هیچ دولتی در ایران تاکنون نه روی کار اومده که داوطلبانه حقوق کار و حقوق کارگر رو به رسمیت بشناسه نه از این بعد وجود خواهد آمد.
سخنان یکی از بازنشستگان را میشنویم.
ما هنوز حقوقمون رو نگرفتیم. ما نمیخوایم زندگی کنیم تو این صندوق بازنشستگی کشوری کارمند اونجا. ما هنوز به ما حقوق ندادن. چی کار کنیم ما؟ با این گرونی، با این اجاره خونه ها، با این گرونی خوراک. بگین تو قرآن ما چی کار کنیم؟ آیا جای ما بودین؟ ما میستادیم، شلوغ نمیکردیم.
به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس kar@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن های 20420-2211-22112 و 20420-2211-22113 در میان بگذارید.
ساعت